سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. صبح شما بخیر. من ژکفر احمدی هستم. مقام‌های محلی طالبان در ولایت پنجشیر از درگیری در ولسوالی درم میان افرادشان و نیروهای جبهه مقاومت ملی خبر می‌دهند. مولوی داد محمد بطار، قماندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که درگیری عصر دیروز آغاز شد و شب هم ادامه یافت. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در توییتر مدعی شده که تمامی ساحات دره عبدالله خیل و ولسوالی آبشار به استثنای مرکز ولسوالی تحت کنترل این جبهه در آمده. او همچنان گفته که در نتیجه تهاجم طالبان بر ولسوالی آبشار 13 تن از طالبان کشته شدند. این خبر از سوی نهادهای مستقل و حکومت طالبان تایید نشده. گارد ساحلی ایتالیا از نجات دادن بیش از 100 مهاجر و دریافت 2 جسد پس از غرق شدن کشتی حامل آنها در غرب این کشور خبر داده است. با گزارش تلویزیون دولتی ایتالیا، اکثریت این مهاجران که دیروز نجات داده شدند از افغانستان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مهاجران به شهرک سیدرنو واقع در سواحل غربی کالابریا منتقل شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران افغان مجبور به ترک کشورشان شدند. در یک تحول مربوط، وزارت داخله جرمنی برنامه دارد تا ورود پناهجویان افغان به این کشور را محدود کند. مجله درشپیگل چاپ جرمنی دیروز گزارش داد که بر اساس تصمیم این وزارت، حد اکثر برای 5000 تن از افغانها در سال اجازه ورود به آن کشور داده می شود. حکومت جرمنی تخمین می کند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اسد پارسال، نزدیک به 19000 افغان وارد این کشور شدند. ایرینا ورشچوک، معاون صدر اعظم اوکراین، از منتقل شدن حداقل 50 غیر نظامی از فابریکه ذوب فولاد در ماریوپول خبر می‌دهد. ورشچوک دیروز در تلگرام نوشت که زنان، کودکان و کهنسالان شامل افراد منتقل شده هستند. نیروهای روس حملاتشان را بر کارخانه فولاد دیروز شدت بخشیدند. و جمهوری چک و هنگری به وضع تحریم بر واردات انرژی از روسیه واکنش نشان دادند. میکولاس بیک، وزیر دولت چک در امور اروپا، دیروز به رادیو آزادی گفت که با وقت بیشتر به وضع محدودیت ها نیاز است. آنسو ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، گفته که کشورش از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تحریم نفت روسیه حمایت نمی کند. هفت و 33 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. یافته های یک اداره سازمان ملل متحد: مارچ ماهی که اکثریت مردم افغانستان 3 وعده غذا نخوردند.
اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در جریان ماه مارچ امسال تنها 7% از مردم در افغانستان به غذای کافی دسترسی داشتند.
گفتگوی هم داریم با یک تحلیلگر در این مورد.
تعامل بین طالبان و دنیا وجود نداره، این هم یک علت عمده بروز بحران در افغانستان است.
و خبری داریم با کرکت دوستان. خوست از فردا میزبان تورنمنت 5 آوره کرکت خواهد بود.
هدف این بازی ها آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای رقابت های 5 آوره بین‌المللی و زمینه ساز برای ورزشکاران جوان است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که در ماه مارچ امسال شمار بیشتر از شهروندان افغانستان به غذای کافی دسترسی نداشتند. بر اساس یک گزارش تازه این اداره، تنها کمتر از 10% مردم توانستند در ماه مارچ 3 وعده غذا بخورند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در جریان ماه مارچ امسال تنها 7% از مردم در افغانستان به غذای کافی دسترسی داشتند. این اداره دیروز در توییتر گفت شمار کسانی که در افغانستان با قحطی و نبود مواد غذایی روبرو شدند از حد نگرانی هم گذشته است. ایزابل موزارت کارلسن، رئیس اوچا، در پیام گفته که برای پیدا کردن یک وعده غذا در افغانستان، میلیون ها تن از زنان، مردان و کودکان با سرنوشت نامعلوم روبرو شدند. به گفته او در چند روز گذشته پس از سرازیر شدن سیلاب ها و پیش از آن در نتیجه خشکسالی، جنگ، تبعیض و چالش های اقتصادی به افغان ها آسیب های زیاد وارد شد و اکنون آنها به کمک های دوامدار و ثابت نیاز دارند. مقام های طالبان میگویند که تنها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته حداقل 29 تن جان باختند و بیش از 40 تن دیگر هم زخم برداشتند. غلام غوث ناصری رئیس اداری و مالی اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی بر رادیو آزادی گفت که با شمار سیلاب زده ها در ولایت های کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس و بدخشان مقدار مواد غذایی و پول نقد کمک صورت گرفته. پیش از این شمار از مردم از نحوه و چگونگی توزیع کمک ها شکایت داشتند. با تحریم های بین المللی حکومت طالبان منابع کافی برای رسیدگی به نیازمندان ندارد. به همین خاطر در حدود 9 ماه گذشته اداره های مربوط سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسانی کمک ها را تا حد امکان برای مردم در افغانستان رساندند. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در اعلامیه‌اش گفته است با آنکه در جریان امسال برای حدود 18 میلیون تن از شهروندان افغانستان کمک ها را رسانده است، با آن هم میلیون ها تن دیگر برای بقایشان با کمک‌های فوری و دوامدار نیاز دارند.
اما از دید کارشناسان وضعیت بشری حاضر در افغانستان تا چه حد نگران کننده است؟ همین سوال را جاوید نعیمی از خلیل احمد نادم، یکی از کارشناسان امور افغانستان، پرسیده.
گزارش سازمان ملل متحد دید که کمتر از 10% مردم افغانستان دسترسی به سه وقت نان دارند کاملا دقیق است. اطلاعاتی که ما از افغانستان داریم، مردم به بسیار وضع بد اقتصادی قرار دارند و در بسیاری ولایات، یعنی بلندتر از سن 12، به خاطر فقر، به خاطر مشکلات اقتصادی جوانا اجرت کردن، به خاطر پیدا کردن کار به کشورهای همسایه رفتن و تحصیل کرده هم فراتر از او. ولی سازمان غذای جهان هم کارهایی که کرده مؤثر نبوده، به خاطری که اطلاعاتی که ما داریم در جاهایی که طالبا هست، یعنی طالبا در طول افغانستان است، اکثر مواد غذایی را یا کش میکنن به افراد و اشخاصی که مربوط به طالبا است توزیع بکنن.
کمک های جهانی تا اکنون خیلی کارساز هم نبوده و تعامل طالبان با جهانیان هم اندک، یعنی نبود تعامل مسئله را به این حد جدی ساخته؟
زمان این میتوانست که این بحران رفع شه که طالبا میتوانستن زمینه را برای به رسمیت شناختن افغانستان مساعد میساختن تا جامعه جهانی با دست پاز میتوانست که به داخل افغانستان کمک بکنه و غیر از او اگر این شکل دوام کنه افغانستان به یک بحران بزرگ فرو میره و امکان از این هست که در افغانستان انقلابات و تحولات بسیار صورت بگیره، مردم مجبور بشن که دست به قیام بزنن. و رای دیگه ایست که طالبا باید مشروعیت خود از مردم افغانستان بگیره، متخصصین از هر بخش باید که جذب بکنن، راهکارهای خوب را برای نظام کنینی یا دولت کنینی بدن تا که بتانن ممد واقعشن در ایسی رفع بحران. اما به این منوال که ادامه داره، من آینده خوب پیش بینی نمی کنم برای افغانستان.
آقای نادم، دورنما در وضعیت کنونی چگونه به نظر میرسه؟ آیا راه برای بهبود وضعیت زندگی مردم در افغانستان وجود داره؟ اگر هست چی میتونه باشه؟
در افغانستان سیستم اقتصادی کاملا مختل شده، بانک ها کار نمی کنه، تجار نمی تانن پولای خود بگیرن و مال وارد کنن، لتراف کردیت وا کنن، دیگه این مشکلات دیگه. از یک طرف پولایی که از طرف امریکا منجمد ساخته شده، اینا هم تاثیر بسیار ناگوار بر مردم افغانستان داره. و در غیر از او ای که تعامل بین طالبا و دنیا وجود نداره، این هم یک علت عمده بروز بحران در افغانستان است. و
خلیل احمد نادم از آگاهان امور افغانستان با ما صحبت میکرد. وضعیت اقتصادی شما که در افغانستان زندگی میکنید چگونه هست؟ به این شماره ما میتوانید پیام بفرستید: 0042-02-21-12-41-38.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
شماری از پناهجویان افغان در ایران از تصمیم آن کشور برای سرشماری مهاجران نگرانند. برخی از آنان میگویند که نمی توانند بر دولت ایران اعتماد کنند. دلیلش چیست؟ در این گزارش بشنوید.
یعنی به خوبی زندگی پیش نمی بری، به سختی هر چی کتابت نظامت بکشی، کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه.
مریم 44 ساله باشندی اصلی ولایت کندز است. او از 28 سال به این سو در ایران زندگی می کند. به گفته بانو مریم، در گذشته یک بار خودش و بار دوم عروسش در روند سرشماری اشتراک کردند و با کدام مشکلی بر نخوردند. اما این بار با گزارش های خشونت در برابر افغانان در ایران و نیز اخراج شماری از افغانان در روزهای عید از ایران، او را نگران ساخته و حراس دارد که مبادا اخراج شود.
ترس خدا ره که خیلی اوضاع بد شد و خیلی افغانی گیری و همه گرفت و دردگو آورد و خیلی به مشکلات برخورد کرد. چی بگوی دیگه وقتی بیرون که دیگه میری دیگه هیچ چاره نداری، وطن من که خوب باشه خراب باشه، نگران مانده که افغانی که طرف داره چی کار بکنه، چی بلا به سر این افغان بیایه.
امین 25 ساله که پیش از حاکمیت طالبان کارمند وزارت دفاع در کابل بود میگوید بیشتر از 20 هزار افغانی معاش داشت و می توانست خانواده‌اش را حمایت کند، اما پس از حاکمیت طالبان وظیفه‌اش را از دست داد و به گونه قانونی به ایران رفت. به گفته امین نمی تواند بر پلیس ایران اعتماد کند و نگران است که اخراج شود.
چون نمیشه بالای پلیس ایران اعتماد کرد، اگر من را بخواهند دستگیر کنند دوباره افغانستان بفرستن، من از اونجا فرار کردم به خاطر وضعیت اقتصادی و افغانستان خراب بود، حالا که مرا اونجا بفرستن چیکار کنم؟
این در حال است که احمد وحیدی وزیر داخلی ایران از روند سرشماری مهاجران افغان در این کشور خبر می‌دهد. آقای وحیدی گفته است این روند اجباری است و اگر کسی همکاری نکند با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. اما زحل که تازه به ایران سفر کرده است میگوید این روند به گونه عادی است و او نیز در این روند ثبت نام کرده است.
کدام اتباعی افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر نشده، ولی قضایای متعددی وجود داره که مثلا پناهجویان افغانستانی که خلاف قوانین کشور ایران عمل کرده بله دستگیر شدن و دوباره به افغانستان فرستاده شدن و همچنان در قسمت روند سرشماری ثبت نام کردیم. تا اکنون نوبت نرسیدم، منتظر هستم که ببینم که چه چیزی رو خواهد داد.
روند سرشماری پناهجویان افغان در حال در ایران آغاز شد که از یک سو پس از حاکمیت طالبان روزانه هزاران افغان به ایران می رود و سوی چند پیش پس از کشته شدن یک روحانی در مشهد ایران از خشونت‌ها در برابر افغانان گزارش‌های زیاد نشر شدند. این کار باعث شد تا مردم واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از افغانستان داشته باشند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حالا بیایید سر بزنیم به ولایت خوست، جایی که قرار است فردا میزبان آغاز تورنمنت پینجا آوره کرکت باشد. کرکت بورد افغانستان امیدوار است که در این رقابت ها ورزشکاران تیم ملی و شماری از چهره های تازه را برای بازی های بین المللی آماده کند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
کرکت بورد افغانستان میگوید که رقابت های پینج اووره تحت نام جام زرغون فردا در ولایت خوست آغاز می شود و تا اخیر این ماه ادامه می یابد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید در تورنمنت 13 روزه علاوه بر ورزشکاران تیم ملی شمار از چهره های تازه اشتراک می کنند. آقای هوتک از هدف این بازی ها هم شام گذشته بر رادیو آزادی جزئیات داد.
هدف این بازی ها آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای رقابت های پینجا آواره بین المللی و زمین اساس برای ورزشکاران جوان است. به این ترتیب جوانان می توانند از کرکت بازان تیم ملی تجربه گیرند و همچنان زمینه تفریح برای هموطنان ما مساعد شود.
تورنمنت کرکت در ولایت خوست در حال برگزار می شود که رقابت های پریمیر لیگ هند IPL هم ادامه دارد. در حال حاضر 5 کرکت باز شناخته شده افغانستان به شمول راشد خان و رحمان الله گربز در IPL بازی می کنند. افغانستان در جدول رده‌بندی شورای جهانی کرکت که هفته گذشته اعلام شد در رقابت‌های 20 اوره جای 8 را از دست داد و در جایگاه 10 قرار گرفت. کرکت در افغانستان در اضافه از 20 سال گذشته رشد خوب داشت. امیدواری های هم به میان آمد که افغانستان بتواند در میدان‌های جهانی با معرفی چهره‌های تازه جایگاهش را در رقابت‌های بین المللی داشته باشد و آن را حفظ کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت صنعت و تجارت و حکومت سرپرست طالبان از کار روی یک پارک صنعتی بزرگ در میدانشهر مرکز ولایت میدان وردک خبر می‌دهد. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
پارک صنعتی ولایت میدان وردک در موازی 200 جریب زمین مربوط مرکز این ولایت بوده که در قریه کوتل تخت به استقامت کوه کرخ تأسیس گردیده است. هفته پیش رو انشاءالله این را افتتاح میکنه وزارت صنعت تجارت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم می‌پردازیم به یک تحول مهم جهانی. قرار است که رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان فردا در مورد افزایش کمک‌ها به اوکراین با رئیس جمهور آن کشور گفتگو کنند. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته که تحولات تازه در اوکراین پس از تهاجم غیر موجه روسیه در صدر آجندا خواهد بود. بیشتر از جاوید نعیمی می‌شنویم.
قصر سفید تایید میکند که رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان فردا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نشست و گفتگوهای آنلاین را برگزار خواهند کرد. تازه ترین تحولات در جنگ و فراهم کردن کمک‌های بیشتر برای اوکراین در صدر آجندا قرار خواهد داشت. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته که رهبران گروه 7 می‌خواهند موضع واحدشان را برای حمایت مشترک از اوکراین ابراز کنند. قصر سفید میگوید که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین اعضای گروه 7 تا اکنون میلیاردها دلار را برای کمک‌های بشری با این کشور فراهم کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت که روسیه با تهاجمش بر این کشور زیان‌های انگفت مالی وارد کرده است.
اوکراین ماهانه برای جبران کسر بودجه به 7 میلیارد دلار نیاز دارد. بر اساس محاسبه که صورت گرفته تنها بیش از 600 میلیون دلار نیاز است تا محلات تخریب شده در نتیجه حملات روسیه بازسازی شوند. این میزان را تصور کنید. برای همین است که ابراز هر کمک برای اوکراین خیلی مهم است.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، کانادا و ایتالیا اعضای گروه 7 هستند. روسیه تا حدود 8 سال پیش عضویت این گروه را که موسوم به G8 بود داشت، اما به دنبال آغاز تهاجم بر شرق اوکراین در سال 2014 عضویتش در این گروه به حالت تعلیق درآمد.
زینه جهانی آزادی مطبوعات. افغانستان و ایران سقوط، اما تاجیکستان صعود کرده. عنوان بحث جالب ماست. این بحث را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
بسته شدن یگانه شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد در بادغیس پیامدش چیست؟
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، متعدین مواد مخدر احتمال از این هسته که در مرز خطر مرگ قرار بگیرن.
پیام‌های شما را هم پخش میکنیم.
نزدیک به 9 ماه شد که دختران بالاتر از 6 اجازه ندادن طالبان که به مکتب بروند. چرا اینقدر برای مردم افغانستان دروغ میگن و وعده خلافی میکنن؟
پیش از همه بیایید بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه آنلاین اینترنشنال بزنس تایمز یک مطلب درباره افزایش فشار طالبان بر زنان نشر کرده است. این نشریه آمریکایی می نویسد که طالبان در تازه ترین مورد افزایش فشار، دادن جواز رانندگی یا لایسنس به زنان در کابل و دیگر ولایات را متوقف کردند. نشریه می گوید هرچند مسئولان طالبان رسما در این باره چیزی نگفتند، ولی رسانه های محلی گزارش دادند که مقامات مسئول در این باره به ادارات مربوط شفاهی توصیه کردند. اینترنشنال بزنس تایمز از مدیر ترافیک هرات نقل قول می کند که به آژانس خبررسانی فرانسه گفته که شفاهی توصیه شده که دادن جواز به زنان را متوقف کنیم. نشرمی افزاید اگرچه طالبان با برگشت به قدرت در تابستان گذشته وعده کردند که حقوق زنان را در چوکات اسلام رعایت می کنند، ولی اکنون در واقعیت همه چیز برعکس جریان دارد. نویسنده به این باور است که محدود ساختن گشت و گذار زنان کدام امر جدید نیست. طالبان در دوران زمامداری اول خود در سالهای 1990 نیز چنین محدودیت وضع کرده بودند. نشریه می گوید اکنون زنان از گشت و گذار در اماکن عامه منع و از آموزش و کار هم دور ساخته شدند. در ادامه مطلب می خوانیم که زنان نمی توانند بدون محرم در طیاره سفر کنند و دختران بالاتر از سنف ششم نیز تا کنون اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. نشریه می نویسد که چنین محدودیت ها منحصر به زنان نیست، بلکه از مردان که در ادارات دولتی کار می کنند نیز خواسته شده که ریش بگذارند، ورنه منفک خواهند شد. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن تایمز در شماره تازه خود می نویسد اگرچه توجه جهانیان به اوکراین معطوف شده، ولی تهدیدهای پیچیده در کشورهای دیگر از جمله افغانستان نیز باید فراموش نشود. نویسنده به این باور است که امریکا با خروج نامنظم و یکبارگی خود در تابستان گذشته از افغانستان، این کشور را به یک دولت تروریستی شکست خورده تبدیل کرد. در ادامه مطلب می خوانیم که این انکشافات در حال صورت گرفته که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده هنوز هم آزاد است و گروه داعش نیز حضور خود در افغانستان را گسترش داده است. اگرچه طالبان اخیراً کاروبار کوکنار را ممنوع اعلان کرد، ولی افغانستان هنوز هم یک منبع مهم تریاک در جهان پنداشته می شود. در ادامه مطلب می خوانیم که افغانستان در این روزها با کمبود شدید مواد خوراکی، برق و آب روبروست و سیستم های آموزش و نظارت خدمات صحی هم زیر فشار فروپاشی قرار دارند. روزنامه واشنگتن تایمز می افزاید که طالبان سابقه دیرینه پناه دادن به گروه های تروریستی چون القاعده در کشور دارند. اما سخنگوی طالبان بارها گفته که آنها به کسی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند و آنها به هیچ گروهی دهشت افغان پناه نمی دهند.
بسته شدن یگانه شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد در ولایت بادغیس بر زندگی چند هزار معتاد تأثیر گذاشته. با گفته دکتران شفاخانه، شمار معتادان به مواد مخدر در بادغیس به بیش از 3500 تن می رسد. از این میان 500 تنشان زنان و بیشتر از 100 تن هم کودکان هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شب روز ما در قبرستان می باشیم، بگن سه شویدم نیست که برمان است، یک درنانم بسیار مشکل پیدا میشه.
بسم الله، 30 سال قبل زمانی که برای کارگری به ایران رفته بود به هیروئین معتاد شد. او به رادیو آزادی میگوید بسته شدن شفاخانه امیدهایش را به خاک یکسان کرده.
ما کلگی ارزو داریم، بچه کلگی که بسیار فهمیده باشه، از سمجه کسایی هست که بخید پانتونم خلاص کده، پانتونم والا نیست، پیش از یه شاگردم نیست. مگم اینجا کسی نیست که این باست یک دست سرش کاشونه بگو که بیا بچه میاد بیادارم میاد برکلانم بیام برای ما برو شما را متداوی کنم.
غلام مصطفی 32 ساله یکی دیگر از معتادان است. او از سختی های زندگی در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس میگوید.
من فعلا سردردم، با کنار خیابون هم دیر میکنه، با قبرستون ها، با خیابون ها، با تردشت ها، فرمیت خار خاشه میفریشه مزایات چیزی از این طعم بازار ها جمع میکنه.
با قطع کمک های جهانی با افغانستان بیشتر از 8 ماه میشود که شفاخانه تداوی معتادان در بادغیس غیر فعال شده است. دکتر امین‌الله متین مسئول شفاخانه میگوید که در حال حاضر حتی یک معتاد در بادغیس زیر تداوی نیست. او به رادیو آزادی میگوید که فعلا هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی شفاخانه وجود ندارد.
متاسفانه فعالیت داخل بستر شفاخانه از مدتی به این سو به خاطر عدم مواصلت تخصیص مصارفات فعالیت داخل بستر معطل قرار داده شده و هر زمانی که تخصیص مصارفات مواصلت ورزید ما می توانیم همزمان تمام بسترهای شفاخانه را پر نموده و فعالیت داخل بستر را دوباره آغاز نماییم.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس به کمک مالی ایالات متحده آمریکا در سال 1395 به فعالیت آغاز کرد. به گفته امین الله متین مسئول این شفاخانه، تا قبل از سقوط حکومت پیشین نزدیک به 1000 معتاد به مواد مخدر در این مرکز تداوی شدند. ازمره حسین یک از دکتران محلی است که چند سال در زمینه تداوی معتادان در ولایت هرات تجربه دارد. او هشدار می‌دهد که نبود مرکز ترک اعتیاد و رها کردن معتادان به حال خودشان به معنای انداختنشان در دام مرگ است.
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، معتادین مواد مخدر از تاثیر نرسیدن مواد مخدر و تداوی درست و حسابی احتمال از این هست که در مرز خطر مرگ قرار بگیرند.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 8 ماه گذشته، حکومت طالبان هزاران معتاد به مواد مخدر را در ولایت‌های مختلف از جمله هرات، فرا و نیمروز زندانی کردند تا اعتیاد را ترک کنند. ولی معتادان در بادغیس شامل این برنامه طالبان هم نیستند. اما برخی از دکتران زندانی ساختن معتادان برای ترک اعتیاد را مؤثر نمی‌دانند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده.